بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسألة 29 از فصل قیام عروه که محل بحث بود، عرض کردیم که چند مطلب در این مسئله مندرجه. اول بحث کردیم این بود که استقرار در جمیع اذکار صلات و افعال صلات معتبره، حتی اذکار مستحبه، حتی در قنوت و امثال آن، خلافاً لایت الله خویی که بحثش عرض شد. مطلب دوم اینه که لو کبر به قصد ذکر مطلق، یا حلل یا سبح الله اکبر بگه، لا اله الا الله بگه، تسبیح بگه، منتها به قصد ذکر مطلق، چون در نماز جایزه که انسان در ضمن افعال صلات، در ضمن اقوال، گاهی ذکر به قصد ذکر مطلق هم چیزی بگه. حالا اگر یه شخصی کبر او حلل او سبح به قصد ذکر مطلق در حال عدم استقرار، اشکال نداره. یک قدم مثلا میخواد جلو بره، در حال مشی، در حال حرکت الله اکبر بگه، لا اله الا الله بگه، سبحان الله بگه، اشکال نداره. یا در اون وقتی که از رکوع برمیخیزه به جای مثلا به حول الله و قوته، الله اکبر بگه، لا اله الا الله بگه. اون وقتی که به رکوع میخواد خم بشه، یا اینکه از رکوع برخواسته به سجده میخواد بره خم بشه، خلاصه در حالاتی که استقرار وجود نداره، در این حالات بخواد به قصد ذکر مطلق چیزی بگه، اشکال نداره. اون چی که ما میگفتیم در استقرار در آن اعتبار داره صلاته، ولی اینها دیگه جزء صلات نیستن. در حقیقت صلات ظرف هست برای اینها، چون این چنینه. از این جهت گفتن اینها در حال عدم استقرار بعثی نداره. نعم لو کبره به قصد ذکر مطلق در حال عدم استقرار لا بعثه، لکذا لو سبحه او حلله الله اکبر سبحان الله لا اله الا الله. این هم مطلب دومه که روشنه. مطلب سوم، لو کبره به قصد تکبیر رکوع فی حال الهویه له اول سجوده کذالک او فی حال نهوز یشکل و صحتو. یعنی یک شخصی تکبیر بگه به قصد تکبیر رکوع. تکبیر رکوع اون تکبیری است که قبل از رکوع رفتن ما میگیم. در اون تکبیرم استقرار شرطه، یعنی بعد از اینکه قرائت تمام شد در حال آرامش بدن میگیم الله اکبر. الله اکبر که تمام کردیم، کم کم خم میشیم برای رکوع. رکوع تمام کردیم، از رکوع برمیخیزیم، در حال آرامش بدن الله اکبر میگیم، میریم به سجده. در اون الله اکبر که قبل از رکوع بود تکبیر رکوعه، در این الله اکبر که بعد از رکوعه تکبیر سجوده. و همینطور بین سجدتین مینشینیم، بدن آرام میشه، بعد الله اکبر میگیم، دوباره میریم سجده. این هم باز تکبیر سجوده، هرچند خود این تکبیرها مستحبه، ولی معتبر از کسی که میخواد بگه باید در حال استقرار بدن بگه. خب حالا اگه یک شخصی این الله اکبرها را در حال حرکت بدن میگه، الله اکبر میگه به قصد الله اکبر رکوع، ولی در اون حال خم شدن میگه، بعد از رکوع الله اکبر میگه به قصد الله اکبر بعد از رکوع قبل از سجده، ولی در حال همون هوی میگه، در همون که پایین که داره میره الله اکبرم میگه، یا مثلا سجده رفته باید بعد از سجده بنشینه بدن آرام بشه بگه الله اکبر، ولی در حال نهوض از سجده میگه الله اکبر. از سجده اول یا دوم که داره راست میشه، پیش از این که بدن آرامش پیدا بکنه، در همان حال نهوضش الله اکبر میگه، بدن استقرار نداره در این صورت. خب اینجا این میگه یشکل صحت، و صحت این الله اکبر ها مشکله. حالا نماز را باطل میکنه یا نه، بحثون آخر عرض میکنیم. بحث بدن این است که یشکل صحت این الله اکبر، چرا؟ برای خاطر که این الله اکبر قبل از رکوع که تکبیر رکوع بهش میگیم، الله اکبر قبل از سجود که تکبیر سجود بهش میگیم، یعتبر و معتبر است در این الله اکبر که بدن آرامش داشته باشه. و این در حالی میگه که بدن آرامش نداره، بنابراین معتیه به با مأمور به مطابق نیست، و هر کجا معتیه به مطابق نشد و مأمور به، خب فاسد و باطل دیگه، چون صحت یعنی مطابقت و ما اوتیه به مع ما عمره به، بطلان یعنی عدم مطابقت ما اوتیه به مع ما عمره به. اینجا ما اوتیه به تکبیر در حال حرکت بدنه، و ما عمره به تکبیر در حال آرامش بدنه، و هر کجا که ما اوتیه به با ما عمره به مطابق نباشه، عمل باطل است و فاسده. نیست که اگر این سه تا که عرض کردیم یشکل صحت. و مطلب سوم این لو کبره به قصد تکبیر رکوع، در حال هویل رکوع، در حال هویل رکوع تکبیر میگه به قصد تکبیر رکوع، و حال اینکه یعتبر فی تکبیر رکوع ان یکون اون بدن مستقرن و مطمئنن. اول دوم اول سجود کذالک، بعد از رکوع تکبیر میگه در حالی که داره خم میشه برای سجود، در حال هویل سجود، درست نیست تکبیر لسجود بعد از رکوع، باید صبر کنه بدن آرام بشه، در حال آرامش بدن بگه و تمام کنه. اون رای الله اکبرم که در آخر الله اکبره در حال آرامش بدن باشه، اون را که تمام کرد خم بشه برای سجده، ولی این در همون حالی که داره خم میشه برای سجده الله اکبر داره میگه. او فی حال نهوز، یا سجده را که تمام کرد باید برخیزه بنشینه بدن آرام بشه بعد الله اکبر بگه، اما در حال همون حال نهوز از سجده برای نشستن در همون حال الله اکبر میگه. این است یشکل صحت، و اشکالش این است که معتیه به با مأمور به مطابق نیست. ما عمره به تکبیر در حال آرامش بدنه، ما اوتیه به تکبیر در حال حرکت بعدم استقرار بدنه، و هر کجا که معتیه به با مأمور به مطابق نباشه، اون فاسد است و باطل است. خب از این جد یشکل صحت. خب اما بله محلش همون استقرار بدنه دیگه، محل ذکر در حالیست که بدن مستقر باشه، حالش نه همین دیگه، محل ذکر آن است، همین که عرض کنیم محل ذکر آن است که این ذکر باید در حالی گفته بشه که بدن آرام باشه، بعد از قرائت قبل از رکوع در حال آرامش بدن، این محل این الله اکبره، محل الله اکبر رکوع، این است که بعد از قرائت و قبل از رکوع و قبل از خم شدن در حال آرامش بدن این محل برای تکبیر رکوعه. این در غیر محلش گفته. قصد شما تکبیر رکوعه، اگر قصد ذکر مطلق بود که بحثی نداشتیم، که قصد کرده از تکبیر رکوع را برای در حالی که این محل غیر از اون محله، در حال هوی داره الله اکبر میگه. این است که گفته شده از ذکر یعنی تکبیر رکوع گفته شده از فی غیر محله مقرر له شرعن. تکبیر سجود بعد از رکوع هم آن است که رکوع را که تمام کرد وقتی از رکوع پا شد سرپا ایستاد در حال آرامش بدن الله اکبر بگه بره سجده. این تکبیر تکبیر سجوده، مقدمه سجوده، ولی باید در حال آرامش بدن باشه. حتی رای الله اکبر را که تمام میکنه داره میگه باید بدن آرام باشه، ولی این در حال هوی داره میگه. این است که عطا به تکبیر سجود فی غیر محله المقرر له شرعن. یا مثلا رفت سجده، از سجده باید برخیزه بنشینه بدن آرام بشه به دل بگه الله اکبر، اما این در حال نهوض داره میگه. اما که از سجده که پا میشه در همون حال پا شدن که بدن در حال حرکت هست میگه الله اکبر. این الله اکبرها اتیه بها فی غیر محله المقرر له شرعن. و حال اینکه امر داشت اینا رو در محل مقرر له شرعن بگه، پس ما عمر به لم یعت به، ما عطا به لم یعمر به، و هر کجا که معمور به معتیه به ما معمور به مطابق نباشه اون عمل فاسد است و صحیح نیست. روشن این روشن من تا یه بحث دیگه اینجا پیش میاد. حالا اگر این باطل شد نماز چطوره؟ در صحت و بطلان نماز این اثر میگذارد یا اثر نمیگذارد؟ بله. وقت این خودش حالا یشکل صحته و باطله، آیا در صحت و بطلان نماز اثر میگذارد یا اثر نمیگذارد؟ این بحث برمیگرده به این که زائد چی زائدیست. من زاد فی صلاته فعلیه العاده، کسی که در نمازش زیاد کنه فعلیه العاده، این زائده. اگر چه زائدی هم باشه موجب بطلان نماز هم میشه. اگر نخیر چه زائدی نشد مثلا وقت موجب بطلان نماز، این بحث را بعدن در بحث خلل خواهد آمد که هر زیاده عمدیه موجب بطلان یا نه به اون مبتنی میشه. عروه فقط به این قناعت کرده یشکل و صحتو به این گذشته دیگه، کسی هم حاشیه نداره. بله، به این البته از جهت همین کسی یشکل و صحت همین بود که عرض کردیم، اما تأثیرش در بطلان بعد این آقای خویی که در مستعد رو به اختیار کرده بطلان صلات را هم حتی بله از جهت کلام آدمی بودن، اون البته باز روی مبنای خودش میگه که زیاده در جایی است که جزء صلات باشه. ما گفتیم که مستحبات جزء صلات نیستن روی مبنای خودش، اما از جهت کلام آدمی بودنش بحث کرده، ولی روی مبنای ایشان بله دیگه جزء صلات نمیتونه باشه، برای خاطر که ایشان جزء همون واجبات را میگفتن، به قصد جزء اتیان نشده، به قصد استحباب اتیان شده. ولی روی مبنای ما که درست کردیم بله این جزء، چون ما اجزای مستحب هم جزء میدونیم دیگه، این است که به قصد جزئیات اتیان شده. اما زائد فی صلات، آیا کل زائد فی صلات اگر موجب بطلان باشه اینم موجب بطلان صلات میشه و الا فلا؟ این نسبت به این مطلب. نه لا به قصد تکبیر رکوع، بحث این است که لو کبره به قصد تکبیر رکوع، میگه فل اولا لمن یکبر کذالک ان یقصد ذکر المطلق. بله، کسی که حالا داره الله اکبر میگه صبر نمیکنه بدن آرام بشه بعد بره به رکوع، بعد در رکوع صبر نمیکنه بدن آرام بشه بعد بره به سجده، الله اکبر میگه و در همون بین راه الله اکبر را میگه، این باید تکبیر قصد ذکر مطلق کنه. اگر از این الله اکبر قصد ذکر مطلق کنه اشکال نداره، اما اگر قصد تکبیر رکوع کنه، قصد تکبیر سجود بکنه، اشکال پیدا میکنه. از کردیم نه محل و قوله به حول الله و قوت اقعاد حالا نهوز. بله این مستحب است که اینجور باشه، محلش همینه، محلش در حال حرکته. اون وقتی که انسان از قعود برای قیام داره راست میشه میگه به حول الله و قوت اقعاد، این محلش اصلا در حالی است که بدن در حرکت باشه، این اشکال نداره. نه محل قوله به حول الله و قوته حالا نهوز للقیام. این مسئله 29 تمام شد. مسئله 30 در مسئله 15 هم خواندیم. کسی نمیتونه سجده بره، جای سجده را بلند بکنه، یا اینکه اون مهر را به پیشانش بگذاره. ما گفتیم جای سجده را بلند بکنه. چون در مسئله 15 هم مسئله 30 خوانده شده، از این جهت دیگه بحث قیام داره تمام میشه، اون نمیخوانیم. 31 هم یک چیزی است که باز لازم نیست بخوانیم، خودتان مطالعه کنید. بگونه این است که کسی که جالسن نماز بخونه، هر جور نشست جلوس لازمه. سه جور جلوس اینجا ایشان دو تاشو ذکر میکنه، سه جور جلوس گفتن. یکی جلوس قرفسا، یکی جلوس در حال تربع، یکی جلوس تورک. جلوس قرفسا اون است که انسان رانهای پا را و ساقهای پا را راست میکنه نشسته، البته علیتین روی زمینه، ولی ساقهای پا و رانهای پا را راست میکنه، مثل کسی که روی زانوش به شکمش میچسبانه، مثل کسی که زانوشه به شکمش میچسبانه در حال نشستن. اونجور نشستن را میگن قرفسا. این یه جور نشستنه، مثل همون نشستنی که جنین در شکم مادر نشسته، که زانوها را بالا آورده به سینه چسبانده، به اونجور نشستن میگن نشستن قرفسا. این یه جور نشستنیه. یه جور نشستن هست که ما در زبان خودمان میگیم دو زانو نشسته، بگن میگن تربع. یه جور نشستن هست میگیم ما چهار زانو نشسته، بگن تورک به اون میگن. حالا سه هر جور بنشینه نشسته. حالا ممکنه بعضیا نسبت به بعضی استحباب داشته باشه، اما از لحاظ بله بر ظاهران اونطور که من المنجی ندیدم اونطور بود که تربع را به سه دو زانو معنا کرده بود. اینجا گفتگو زیاده، اختلاف بین لغویین هم زیاده، که قرفسا کدام است و تربع کدام است و تورک کدامه. ولی خب اینا مستحبات هم. اون چه بله، انسان بایستی نشستن صدق بکنه، جالسن که میخوان نماز رو نشستن صدق کنه، هر جور بنشینه نشسته. اون تا قرفسا گفتن که اقرب دل قیام است و مستحب بس که قرفسا بنشینه. بعد از اون بحث قرائت که هست، مستحبات قرائته، باید انشاءالله خودتان مطالعه فرمایید، وارد میشیم به بحث قرائت، بحث نیت و تکبیرت الاحرام و قیام تمام شد از افعال صلات. الرابع چهارمین از واجبات صلات و افعال صلات چهارمش قرائته. خب در مسئله قرائت اولین بحث این است که ما بین ما و عامه بحث است که در نماز، در قرائت نماز چه سوره معتبر است و چه جوریه. حالا عبارت عروه و شرایع عرض کنم که کم کم معلوم میشه. در عروه گفته یجب فی صلات صبح و رکعتین الاولتین من سایر الفرائض قرائت سوره الحمد. حالا این اندازه بحث ما اینه، واجب است در نماز صبح و در رکعت اول و دوم از سایر فرائض قرائت سوره حمد. در شرایع گفته که الرابع القرائه، النیت و قیام تکبیرت الاحرام، الرابع القرائه و هی واجبتون و یتعین بالحمد فی کل ثنائیه و فی الاولیین من کل رباعیه و ثلاثیه. حمد باید باشه در هر دو رکعتی و چهار رکعتی که اگر باشه، رکعت اول و دوم، سه رکعتی هم باشه رکعت اول و دوم. فقیه همدانی اضافه کرده در صلات مصباح الفقیه خودشان در صفحه 272 فی کل آحادیت نیزن کذالک، نمازای یک رکعتی مثل نماز وتر اونجا که یک رکعت میخوانیم، ببخشید نماز احتیاط، نماز احتیاط اونجا که یک رکعت میخوانیم یا نماز وتر یک رکعت هست، بس فی کل آحادیت نماز یک رکعتی مثل نماز وتر رو نماز احتیاط اونجا یک رکعت میخوانیم، و فی کل ثنائیت و فی الثلاثیه و الرباعیه فی الاولیین من الثلاثیت و الرباعیه متعین است که سوره حمد خوانده بشه. خب حالا اینجا باید ببینیم که عامه چی میگن، ما چی میگیم. ما عبارت های این کتاب رو باید شما ببینید از خلاف شیخ طوسی آدرس شرد کنم، منتهای علامه، تذکره علامه، معتبر محقق، از کتاب های عامه مثل المغنی، بدایت المجتهد، باز الفقه المذاهب الاربعه، الفقه المذاهب الخمسه، خب با اینا باید مراجعه کنیم در هر مسئله که از امهات مسائله، ببینیم که اونا چی میگن و ما چی میگیم. شیخ طوسی در خلاف جلد اول از این جلدهایی که اخیراً داره چاپ میشه، جلد اول صفحه 327، ظاهراً تا سه جلد چاپ شده، در خلاف جلد اول صفحه 327 مسئله 80 از مسائل صلات، دو تا بحث ذکر کرده. اول اینکه قرائت قرآن شرط است در نماز، دوم اون قرآن باید سوره حمد باشه. بله، اول مسئله 80 قرائت شرط فی صحت صلات، قرائت قرآن در صحت صلات شرطه و به قال جمیع الفقها الا اسبر از صبر وقت، قرائت شرط است در صحت صلات و جمیع فقها اینطوره گفتن الا ما حکی عن حسن ابن صالح ابن حی، در میان عامه فقط حسن ابن صالح ابن حی گفته نه قرائت قرآن در نماز شرط نیست، گفته قرائت شرط نیست. البته صاحب جوانان دارن که این شخص یک نفر بوده است یا دو نفر منقرض شدن. خب حالا دلیل رو نام شیخ طوسی میگه دلیل اجماع الفرقه، یعنی اجماع الفرقه امامیه، و ایزن قوله تعالی فقر او ما تیسر من القرآن، این فقر او ما تیسر من القرآن، جمله دیگه است فقر او ما تیسر من، هر دو در سوره مزمل سوره 73 قرآن آیه 20 آخرین آیه سوره استدلال کرده شیخ طوسی در خلاف برای وجوب قرائت و وجوب هم در نماز که بعدا میگه به همین فقر و متصر من یا من القرآن، و همینطور علامه در منتها و تذکره، و همینطور شیخ طوسی وحشید، همینطور محقق در معتبر، شیخ طوسی در خلاف گفته بود دیگه، محقق در معتبر، آقای خویان در مستند عروه به همین آیه استدلال کرده فقر و معتصم آورد، چون این چون میگه فقر او امر برای وجوبه، وجوب قرائت قرآن و وجوب قرائت قرآن لیس الا فی الصلات، چون در غیر صلات مستحب بس قرائت قرآن، بس باید بگیم مراد از این آیه نماز است. ولی صاحب جواهر اشکال کرده که نه، میتونیم بگیم آیه مربوط به نماز نیست، در نظرتان باشه که بعدن این بحث کنیم. خلاصه اینجا شیخ طوسی استدلال میکنه برای وجوب قرائت قرآن در نماز به قول تعالی فقر او ما تیسر من القرآن، سوره مزمل آیه 20، باز قول تعالی فقر او ما تیسر من که در همین آیه است، و قول صلی الله علیه و لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، این لا صلاة الا بفاتحة الكتاب را در صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه، سنن نسائی، سنن ابی داود در تمام اینا هست، غیر از صحیح بخاری، از صحاح سته غیر از صحیح بخاری در اون 5 تا کتاب دیگر این عبارت از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل شده، لا صلاة الا فاتحة الكتاب. از طریق ما هست، نه به این عبارت، قریب به این عبارت، ولی از طریق عامه اینه. در این خلاف هایی که تازه چاپ شده تا 3 جلد بنده دارم، در جلد اول صفحه 327 327 مسئله 80 بعد از ذکر این لا صلاة الا فاتحة الكتاب در پاورق آدرس ها رو نوشته. صحیح مسلم کجاش؟ صحیح ترمذی، صحیح ابن ماجه، صحیح نسائی، صحیح ابی داوود، علاوه مسند احمد ابن حنبل، علاوه صحیح دارمی، علاوه تفسیر فخر رازی. خلاص ذکر. خب مسئله اول این بود که واجب است قرائت قرآن در نماز. المسئله 81 شیخ طوس در خلاف، قرائت فاتحة الکتاب واجبتون فی الصلاة. اون قرآن تتعین در فاتحة الکتاب. و به قال شافعی و سفیان و مالک و احمد و اسحاق و ابو ثور و داوود، اینا گفتن که خاطر، و ابو حنیفه گفته نه، یک آیه از قرآن کافی است از هر کجای قرآن، حتی خودش هم نشد ترجمه‌ش هم کافی است. این فقط ابو حنیفه است که قائل است به این که در نماز قرائت فاتحة الکتاب واجب نیست، یک آیه از قرآن کافی است، حتی ترجمه اون یک آیه هم کافی است در حال اختیار. بله. قال ابو یوسف و محمد دو تا شاگردان ابو حنیفه هستند. مقدار 3 آیات، ولی خودش گفته 1 آیه. حالا دلیل اونا، دلیل ما بر این که باید فاتحة الکتاب خوانده بشه، اجمال فرقه فإنهم لا يختلفون في ذلك، فرقه امامیه، و ایزن طریقه الاحیاء تقتضی ذلك، احیاط اقتضا میکنه این باشه، برای اینکه وقتی حمد رو بخونه نمازش یقینا درسته، غیر از اون بخونه محل اختلاف. رو به نبی صلی الله علیه و آله قال لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. باز پیغمبر گفت لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب. از طریق ما این خبر رو ایشان ذکر میکنن که ما بعد عرض میکنیم. روا محمد ابن مسلم قال سألت عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب، از حضرت احد هماس روایت ما، و لا صلاة الا ان يقرأها. حضرت فرمودن که صلاتش درست بکنن که بخونه فاتحة الكتاب. هی جهر نو اخفاتن. این حدیث در باب اول از طریق ما، در باب اول از ابواب قرائت حدیث اوله، واقع در صفحه 732 از جلد 4 وسائل. حالا ما داریم اقوال عرض کنیم. علامه در منتهی جلد اول صفحه 270 گفته لا نعلم خلافا فی وجوب القراءه، واجب است قرائت، و کونها شرطا قرائت قرآن میگه، و کونها شرطا فصلات بین علما، الا این که همون حسین بن صالح بن حی. خب بعدشان میگه، باز استدلال میکنه، لنا قوله تعالی فقر او ما تیستر من القرآن، و قوله تعالی فقر او ما تیستر من، و ما رواه الجمهور عن روایت ابن صامت عن النبی صلی الله علیه و قال لا صلاة لمن لم یقرأ فاتحة الكتاب. به من طریق الخاصه همین حدیث که الان خواندیم، ما رواه الشیخ فسیر محمد ابن مصوان اهده ما، که عرض کردن این خبابه حدیث اول از باب اول از ابواب قرائت جلد 4 وسائل صفحه 732. این عبارت مال علامه در منتهی و مثله فی تذکره. تذکره هم اخیراً داره چاپ میشه، چند جلد چاپ شده تذکره، منتهی اولش تذکره چاپ میشه. در جلد اول تذکره صفحه 113، جلد اول تذکره صفحه 113. علامه در منتهی فرموده باز همون صفحه که عرض کردم 270 جلد اول، یتعین الحمد. باز دو مسئله شد، مسئله اول اینکه قرائت قرآن شرط، دوم اینکه حمد. یتعین الحمد فی کل ثنائیه و فی الاولین من الثلاثیه و الرباعیه، که از کنه فقیه همدانه میگه فی الاحادیه ایزن کذالک، نماز وتر و نماز احتیاط. ذهب الیه علما و ناعجم، به قال مالک و ثوری و شافعی و احمد و ولی از ابو حنیفه میگه نقل از گفته مقدار یک آیه کافی است. بله نا قول صلی الله علیه و آله لا صلاه لمن لم یقرا فاتحه الکتاب امثال ذلك. احتج المخالف، مخالف که میگه فاتحه الکتاب لازم نیست، علما میگم به قول پیغمبر صلی الله علیه و آله اقرا ما تیسر معک من القرآن. پیغمبر به یه نفر گفته که اقرا ما تیسر من القرآن، اونا میگن بس لازم نیست که فاتحه باشه. و دیگر اینکه فاتحه با آیات دیگر قرآن مساوی است در احکام، چنان که مثلا به آیات قرآن نمیشه دست بی وضو زد، به فاتحه همینطور، به فاتحه نمیشه، به اونا همینطور و هکذا. بنابراین چون این چینه بس فرقی نمیکنه. ایشان جواب میده، میگن الجواب اول همون خبره، چقدر احاطه داشتن به اخبار عامه اینها فقهای ما. الله میگه نه خیر، این روایت که شما گفتی پیغمبر به اون شخص گفته که اقرا ما تیسر منک من القرآن، شافی همین خبر را نقل کرده، پیغمبر گفته اقرا به ام القرآن، که اون موقع همون فاتحه کتابه. به یکی هم یهت ولی که اون شخص لم یکن یحسن الفاتحه، پیغمبر به اون شخص گفته خب فاتحه کتاب رو بلد نبوده. خب کسی که بله بلد نماشه فاتحه کتاب رو از هر جای قرآن خوانده خوانده. احتمال آخر یهت من انها نزلت قبل الفاتحه، احتمال که قبل از نزول سوره حمد پیغمبر به اون شخص اینطور گفت. حالا اینم باید یک بحثی که فاتحه کتاب سوره حمد کی نازل شده، قبل از اون مردم نماز میخواندن چی میخواندن، آیا فاتحه کتاب نزولش با تشریع صلات توامه یا نه خیلی اول تشریع صلات بوده بعد سوره حمد نازل شده. اگر اینجور بوده مردم قبل از نزول سوره حمد چه سوره ای رو میخواندن، چه چیز میخواندن، این خود بحثم. خب حالا یا نفس انشاءالله. بله خب، به این که آمد گفت که فاتحه مساویست با غیر فاتحه در قرآن، نه اینم قبول نداریم. بعضی از سوره خاصیت و اثر مخصوص دارن، فاتحه این اثر را داره که در نماز خب هیچ چیز جایگزین فاتحه نمیشه. پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت کثیر ما داریم که صاحب جواهر میگه متواتر است، روایات داله بر اعتبار فاتحه الکتاب متواتر است نصوصا. پیغمبر صلی الله علیه در معراج نماز خوانده، روایت متعدد داریم همونجا فاتحه الکتاب را خوانده. خلاصه اون چی که نقل شده از آثار پیغمبر صلی الله علیه و ائمه علیهم السلام مقید بودند که فاتحه الکتاب را در نمازشان بخوانند. بعض روایت داریم که در اینکه امتیازی که این سوره داره در برابر سوره های دیگر، که هست که این سوره چند آیه هست، نصفش مربوط به خداست، نصفش مربوط به بنده است. اول که شروع میکنه الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، خب این سه آیه مربوط پروردگار متعال و صفات خداوند و حمد پروردگار اینا. بعد اون بعدش ستایه مربوط بنده است، اهدنا الصراط المستقیم، دعا هست و بنده است، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خلاص مربوط این سوره امتیاز داره، هیچ سوره جایگزین این سوره نمیتونه باشه. بله حالا اون بعدن بحث کنیم. حالا یه حال این عبارت ها که خوانده شد مال منتهای علامه بود و مثله فی تذکره جلد اول صفحه 113، محقق در معتبر جلد دوم صفحه 164. اینا کتابایی است که متعرض اقوال عامه و دلائل و نام هستند. وقت مسئله القرائت واجبتون فی الصلات و شرطون فیها و به قال علما اونا و جمیع الفقها خلا صالح ابن حی و ابن علیه و الاسمین سنف لنا قول تعالی فقر و ماتس من القرآن و قول صلی الله علیه و آله لا صلات الا به قرائت ولان خلاف المذکورین سه نفر باشن یا مذکورین دو نفر باشن منقرضون، خلاف اون چند نفر منقرضه و یه متعینتون بالحمد فی کل صناعیت و الاولیین من الثلاثیه و الرباعیه و قال ابو حنیفه لا یجب. ابو حنیفه قرائت سوره حمد واجب نیست، حالا ایشان ذکره و یوزی مقدار ثلاث آیات، ولی اونا میگفتن یک آیه. اینم کلام معتبر بود محقق. اما از کتب عامه، بدایت المجتهد جلد اول صفحه 122، آیه بروجی رحمت الله علیه نوعاً اقوال عامه را از این کتاب نقل میکرد. بدایت المجتهد و نهایت المقتصد دو جلد اقوال عامه را با دلائلشان مختصراً ذکر میکنه. این سبک بحث و سبک بحث آقای بروجردیه. ایشان اینطور مسائل را از اقوال عامه بخواسته بررسی میکرد. و یقرب منه قول در نقل قول عامه بدایت المجتهد جلد اول صفحه 122 و دیگر المغنی که 12 جلد در فقه عامه، قطور صفحه 520 جلد اول. الفقه علی المذاهب الاربعه جلد اول صفحه 229 میگه فقط اتفاق ثلاثه تون بدل ائمه، سه تا از ائمه، احمد ابن حنبل، مالک و شافعی، این سه تا اتفقوا بر اینکه قرائت فاتحه در جمیع رکعات صلات، البته یه بحثی هم ما داریم، ما در اول و دوم میگیم رکعت اول و دوم نماز میگیم که باید فاتحه ترکیه خوانده بشه، اما رکعت سوم در سه رکعتی ها، سوم و چهارم در چهار رکعتی ها، ما قائل نیستیم به وجوب حمد علت تعیین، ولی بعضی سنده میگه در همه رکعت سوم چهارم هم مثل شافعی باز باید حمد را خوان. فعلا بحثم رکعت اول و دوم. ایشان میگه اتفق ثلاثه من الائمه فقه المذاهب الاربعه جلد اول صفحه 229 برای اینکه قرائت فاتحه در جمیع رکعات صلات فرضون، به حیث لو ترک المصلی آمدن فی رکعت من الرکعات بطلت الصلات. اونا گفتن لا فرقه بین اینکه صلات مفروض باشه غیر مفروض باشه، اما لو ترک سهوا گفتن اشکال نداره. و خالف الحنفیه فی ذلک، اون سه تا مالکیه و شافعیه و حنابله اونجوری گفتن، ولی حنفیه گفتن که قرائت فاتحه لیست فرضاً، شرط نیست، سنت مؤکده است، اگر کسی نخواند نمازش باطل نیست و یک آیه مجزی است، ترجمهش حتی مجزی است. خب کتابی به نام الفقه علی المذاهب الخمسه، این محمد جواد مقنیه نوشته، این کتاب کتاب ارزنده است، منتها دورش کامل نیست، تمام نکرده، مختصره، برای علی المذاهب الخمسه است که اون چه امامیه میگه افسوده. فقه علی المذاهب الخمسه صفحه 109 گفته قال الحنفیه لا یتعین الفاتحه فی الصلوات المفروضه ایشه این قرآن من القرآن اجزعه، ولی شافعیه و مالکی و حنابله قائلونه به وجوب قرائت فاتحه فی کل من الاولیین. خب این از لحاظ اقوال که برای ما روشن شد که ما چی میگیم و اونها چی میگن. اما روایاتی که ما باید به اونا استدلال میکنیم در قول خودمان، اولا همون سیره متشرعه، یعنی متشرعه خلفاً عن سلف مقید هستن در نماز واجب، در نماز مستحب سوره حمد را بخوانند. برای ما یقین حاصل میشه که این سیره یدن به ید اتصال داره به زمان ائمه علیهم السلام، پیغمبر صلی الله علیه و آله. خود این سیره و ارتکاز متشرعه دلیل بزرگی است برای ما، به علاوه روایات زیاد داریم، حالا بعضیش عرض میکنیم. در باب اول از ابواب قرائت در صلات، همون خبری که شیخ طوسی در خلاف علامه در منطابش اشاره کرد، این خبره: محمد ابن الحسن به اسناده عین حسین ابن سعید عن فضاله عن العلا عن محمد ابن مسلم. شیخ طوسی به اسناد خودش از حسین ابن سعید، اسناد شیخ طوسی به حسین ابن سعید صحیحه، شیخ طوسی طبقه 12، حسین طبقه 6، حسین ابن سعید هم که از اجلای طبقش، عن فضاله طبقه 5 صحیح خوبه، عن علا اینم طبقه 5، عن محمد ابن مسلم طبقه 4، سند صحیحه. عن ابی جعفر علیه السلام، علی ابن رضی نه والا سألتو عن اللزلاغ رای فاتحت الکتاب فی سلاتن، سؤال کرد از کسی که فاتحت الکتاب نمی خاند در نماز، قال لا سلات له الا ان یقرأ بها فی جهن و اخفاتن. حضرت ابی جعفر علیه السلام فرمودن نه، نمازش درست نیست مگر اینکه قرائت کند فاتحت الکتاب را، چه در جهر نمازهای جهریه باشه چه نمازهای اخفاتیه باشه. بله، در خبر سوم باب که حاج آقا رضا همدانی در مسمع الفقیه ذکر کرده این خبر را، محمد ابن ابن حسین صدوق به اسناد فضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام این علت را ذکر کنه، انه قال عمر الناس بالقراءه فی الصلاه، مردم از این جهت مأمور شدن در نماز قرآن بخونن، این اصل قرآن نظر داره، لعله یکون القرآن محجورا مزیئا، چون مردم روزی 5 مرتبه نماز میخوانند، در 5 مرتبه نماز قرآن اگر در ذهن بخوانند قرآن دیگه محجور نمیشه، یعنی متروک نمیشه، مزیع نمیشه. میگه انما عمر الناس بالقراءه فی الصلاة، بخشید انما نداره، حالا عمر الناس بالقراءه فی الصلاة لعله یکون القرآن محجورا مزیعا، تا قرآن متروک نباشه مزیع نباشه، ولی یکون محفوظن مدروسن فلا یزمهل ولا یجهل، قرآن محفوظ باشه، باید قرآن حفظ کنن، مدروسن درس بخونن، خب بالاخره قرآن باید روان باشن تا بتونن در نماز بخونن دیگه، قرآن محفوظ باشه، مدروس باشه، مزمهل نشه، مجهول نشه. و انما بدع بالهم دون سایر سور لعنال ششم من القرآن والکلام جمع فیه من جوام الخیر والحکمه ما جمع فی صورت الهم. علت این کندهای این است که چیزی از قرآن و کلامی نیست که در اون جمع شده باشه خیر و حکمت به اندازه سوره هم که در اون خیر و حکمت جمع، که تفاصیلی که در سوره هم مستقلا نوشته انسان مراجعه میکنه در سوره هم خیلی مطالب هست. خب روایاتی که حالا فهرستش عرض کنم در آخر بحث که مطالعه کنید، در این باب اول از ابواب قرائت خب روایاتی به این ترتیب هست، در باب 27 از ابواب قرائت صفحه 767 وسائل، این صفحه 732 باب اول از ابواب قرائت صفحه 732 بود، اما باب 27 صفحه 767 خبر چهارم باب مختصر اونجا دلالت داره. و همینطور عرض کنم که حدیث دوم از باب 28 از ابواب قرائت صفحه 768 جلد 4 وسائل. ملاحظه فرمودید که شیخ طوسی و محقق و علامه گفتیم طبعا لاینها آقای خویی در مستند العروه استدلال کرده به وجوب هم در نماز به اقرأ و ما تسر من القرآن، فقر و ما تسر من القرآن. صاحب جواهر در صفحه 284 تا 285 اسم کسی نمیبره، ولی در استدلال به این آیه اشکال داره، اینو مطالعه کنید برای چه روزی نمیدونم نیمانه، برای فکر کنم که شنبه دیگه، بله سه شنبه بله درسته، سه شنبه عرضم خدمت محترمتان که بله صفحه 284 تا 285 جلد 9 جواهر مطالعه کنید تا بعد حالا ببینید چطور میشه.